بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المعید و الرسول المصدق ابی القاسم احمد مصطفی محمد
اللهم صل علی محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعين اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. به نظرمون رسید امروز بحثی رو بکنیم، هم پیرامون اون مطلبی باشد که عباس آقا در گروه مطرح کردند در ارتباط با حرکت سید و شهدا، هم اون بیانی که اون آقای بزرگوار داشتن درباره هدف از حرکت سید و شهدا، ما هم در همین باره بحث بکنیم. هم خلاصه به اندازه خودمون به یه یادآوری بشه، به یک درکی برسیم، هم یه ثوابی برده باشیم و یه عرض ادبی کرده باشیم در این ایام. جریان کربلا رو به دو صورت میشه بررسی کرد. یکی به شکل کلامی میشه بررسی کرد، ما بیایم حرکت عاشورا رو ببینیم در اون منظومه کلامی و معرفتی شیعه و اونجا تحلیل بکنیم و خلاصه به نتیجه برسیم. یه راه و روش هم این استش که بیایم خود این ماجرایی که تو این 5 ماه اتفاق افتاد، از نیمه رجب که معاویه به درک واصل شد تا محرم و ماجرای بعد از عاشورا رو، اون حرکت ها، اون گفتشنود ها، اون اتفاق ها رو تحلیل بکنیم تا ببینیم که خلاصه چی میشه به دست آورد. البته این دوتا نباید با هم تعارض داشته باشه. یعنی اگر ما میایم به طور میدانی بحث میکنیم، میگیم اینجا حضرت اینو گفت، اینجا اینو شنید، اینجا این نامه رو داد، اینجا این نامه آمد، این حرکت رو کرد، مجموعاً نباید با اون اصول معرفتی که ما در باب امامت داریم تعارض جدی داشته باشه و به نظر ما هم نداره. البته من نمیخوام الان از هر دو نظر بحث بکنم، فقط از اون منظر دوم میخوایم بحث بکنیم، اما تعارضی هم نداره. این یعنی فهمی که ما پیدا میکنیم تعارض نداره. البته بعض از فهم‌ها و قرائت‌هایی که از ماجرای کربلا و عاشورا میشه با بعضی از اون اصول معرفتی که ما در باب امامت داریم تعارض داره. قرائت‌ها هم از ماجرای سید الشهدا متفاوت دیگه، این که برای شهادت قیام کردن، برای حفظ جان خودشون و اهل بیتشون، چون حفظ جان واجبه، مثلا از مدینه خارج شدن، یا برای تشکیل حکومت بوده، یا برای امر به معروف و نهی از منکر بوده، اینا تحلیل ها و قرائت های مختلفیه. چرا این تحلیل های مختلف ارائه می شود خودشم بازی بحثه. ما یک تحلیل سنتی که قرنها شیعه برون بود این بود که حضرت خلاصه ازش بیعت خواستند و چون بیعت امام با غیر امام حرام، خلاصه مدینه رو ترک کردن، ولی می دانستن به شهادت می رسن، هم آخرم به شهادت رسیدن. یه اتفاقاتی در جامعه شیعی اتفاق افتاد و نگاه ها رو به این ماجرا تغییر داد. یه برهه‌ای به خاطر مسائل خاصی که در جامعه شیعه اتفاق افتاد، بحث حکومت قوت پیدا کرد که امام حرکت کرد فقط برای اینکه حکومت تشکیل بده. کتاب‌هایی نوشته شد، مخالفینی پیدا شد، موافقینی پیدا شد. بعد بزرگوارانی مثل شهید مطهری فرمودن که خب این برای امر به معروف و نهی از منکر بوده، خب امر معروف و نهی از منکر اون شکل اعلاش در تشکیل حکومت. بعد حالا دوباره بعضی ها چیز دیگری میگویند. خود این هم یه بحثیه، چرا اینجور میشه؟ ما چرا تو از یک ماجرای واحدی، یه حرکت واحدی، یک مجموعه روایات مشخصی، از یک تاریخ مشخصی باز قرائت‌های متعددی ارائه میشه؟ خود این بحث داره، الان نمیخوام وارد این بحثم بشم به خصوصه، ولی بریم ببینیم که خلاصه از این ماجرا چی به دست ما میاد. معاویه در نیمه رجب به درک واصل شد. اون موقع که به درک واصل شد، یزید در یکی از خلاصه جاهای خوش آب و هوای شام برای تفریح رفته بود. وقتی که بهش خبر دادند و برگشت به شام، سه روز بعد از دفن معاویه رسید، رفت سر قبرش و یه دعای خوند و اینها. اون نامه رو نوشت برای والی مدینه که لزوماً از چند نفر باید بیعت بگیری، بالاخص از سید الشهدا. اون زمانی که معاویه مرد، سه روز قبلش یه خوابی یزید میبینه، یه خوابی سید الشهدا میبینه. یه رؤیا برای یزید اتفاق میفته، یه رؤیا برای سید الشهدا اتفاق میفته، سه روز قبل از مرگ معاویه. یزید در عالم رؤیا میبیند که بین او و عراق، کوفه، یه نهر وسیعی از خون با سرعت زیاد در حال حرکته. هر کاری میکنه نمیتونه از این نهر عبور بکنه، میبینه ابن زیاد خودشو به این نهر زد و از این نهر خون عبور کرد. سید و شهدا در همون ایام تقریبا در عالم رؤیا میبیند که آتشی به خانه معاویه افتاد، خانه معاویه رو فرا گرفت و منبر معاویه آتش گرفت. در واقع این دو رکن ماجرای کربلا رو خداوند متعال یه هشداری بهشون داد. به یزید گفت یه همچین ماجرایی برای تو اتفاق میفته. به سید و شهدام فرمود در این عالم که در عالم رؤیا که خب بالاخره آماده باش. اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد و شما باید آماده باشید. ماجرای اولا یه نکته ای من بگم، رؤیای حضرات معصومین با رؤیای ما فرق میکنه. رؤیای ما در واقع یک خوابی است که اون که تعلق روح از بدنمون قطع میشه، به نوعی حواس از کار میفته، ما در عالم رؤیا چیزهایی میبینیم، بخش زیادیش تخیل و واقعیت نداره، بخشیش یک نوع فهم از یک سری حقایقه که این فهمم ناقصه و حالا فرایندی داره. اما خواب حضرات معصومین، خصوصا این نوع خوابها، نوعی مکاشفه است. لذا کسایی مثل مرحوم علامه قبول ندارن این همون خواب، درسته خودشون فرمودن من در خواب دیدم، چون دارن با مردم حرف میزنن، اما خواب اونها نوعی مکاشفه است. و شما میبینید که همین عنصر مکاشفه یا خواب در ماجرای کربلا خیلی دخالت داره. یعنی بارها سید الشهدا این خواب براش اتفاق افتاده، پیامبر بزرگوار اسلام رو چند بار در عالم رویا میبینن، بعد در مسیر به صلاح کوفه و کربلا چند بار میبینن، برای حضرت زینب سلام الله علیها چند بار این رؤیاهای مختلف اتفاق میفته، پیامبر بزرگوار اسلام بوده، حضرت امیر بوده، حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. خود این اصلا یه بحثی داره، این ماجرای مصائبی که برای حضرات اتفاق افتاده اول بار در معراج برای پیامبر اکرم روشن کردن. این در معراج که رفت در سال سوم بعثت، خلاصه قرآن کریم در باب معراج پیامبر اکرم می‌فرماید که لقد را من آیات ربه الکبرا. پیامبر اکرم رفت در معراج که آیات بزرگ الهی رو ببینه. یه بخشی از اون آیاتی که به پیامبر اکرم نشون دادن همین ماجراهایی بود که برای اهل بیتش باید اتفاق می افتاد. و در اون روایات داریم که پیامبر بزرگوار اسلام در معراج تأثر شدیدی بهشون دست داد و خلاصه یه حزن شدیدی پیامبر اکرم رو گرفت، چون کامل ماجرا رو به حضرت نشون دادن. این چرا اتفاق می افته؟ چرا برای پیامبر اکرم، امیرالمومنین غیره؟ خودش این یه بحثی داره. چرا برای سید و شهدا مکرر اتفاق میفته؟ این یه بحثی داره که این رؤیاها چرا مکرر اتفاق افتاد و خیلی از موارد هم سید و شهدا بهش استناد میکنن در این ماجرا. در حضرت امیر هم هست، در حضرت امیر به این شکل بوده که، یعنی یک موردش به این شکل بوده که جبرئیل نازل میشه، اون حتی برای حضرت امیر در بیداری به صورت وحیگونه هم بوده. جبرئیل میاد پیامبر اکرم رو، خلاصه میفرماید که خداوند متعال خواسته ماجرا رو به حضرت امیر بگید و ببینید حاضره، میپذیره این مصائب رو و خلافت رو با این مصائب، امامت رو با این مصائب میپذیره یا نمیپذیره. امیرالمومنین فرمود که جبرئیل بود، پیامبر اکرم بود، ماجرا رو برای من پیامبر اکرم به اجمال گفت. به اجمال گفت کنه و پیامبر تحمل نداشت که کل ماجرا رو برای من بگه و نشون بده و گفت ماجرا رو کلی گفت و گفت قبول داری؟ گفتم بله. بر عهد میمانی؟ گفتم بله. جبرئیل قبول نکرد، گفت خداوند متعال فرموده که این فایده نداره، باید به تفصیل بگی. بعد توی اون روایت داریم روایتش مفصله به تفصیل که گفتن برای حضرت امیر. از هوش رفتن، کامل از هوش رفتن. خلاصه این ماجرای این حادثه با این رویا شروع شد. بعد امیرالوالی سیدالشهدا رو خواست به دارالحکومه، در دارالحکومه هم خلاصه اون ماجراها رو شنیدید، گفت باید بیعت کنی، سیدالشهدا قبول نکرد، از دارالحکومه با اون ماجرا اومد بیرون، رفت مسجد النبی. اونجا باز شنیدید السلام علیک یا رسول الله، انا الحسین ابن علی فاطمه ابن فاطمه و سبت کلذی خلفتنی فی امتک فشهد علیهم یا نبی الله انهم خزلونی ولم یحفظونی و حاضرین شکوای علیک حتی القاک. اونجا رفت گفت من حسین ابن فاطمه هستم، سبت شما هستم، شما منو جانشین خودت در امتت کردی، شهادت بده که اینا خزلونی، منو خارم کردن، خار کردن، این رها کردن، تنها گذاشتن، منو حفظ نکردن، من به شما شکایت میکنم. مروان فردا که از دارالحکومه بود، فردای اون ماجرا سید الشهدا رو میبینه، سید الشهدا میگه با یزید بیعت بکن. حضرت کلمه استرجاع رو بر زبان جاری میکنن، انا لله و انا الیه راجعون، میفرماید که من پیامبر اکرم فرمود حکومت آل سفیان حرام است، هر کسی که معاویه بر روی منبر من میشینه اگر واجبه و باید شکم معاویه رو بدرد. مردم مدینه این کار رو نکردن و خدا ذلیلشون کرد، خارشون کرد. پیامبر فرمود اصلا نذارید او بالای منبر من بره، اگر رب شکمشو باره کنید. به این حکم پیامبر عمل نکردن، این مصائب بر سر مسلمین آمد. تو اون چند روزی که بعد از اون ماجرای دارالحکومه موندن در مدینه، دو مرتبه یا سه مرتبه دوباره مراجعه میکنن به مسجد النبی و مزار پیامبر اکرم، معمولا هم شبها بوده. در یکی از اونها، خلاصه در یکی از شبها دعا میکنن حضرت، میفهمن خدایا آن چه رضای تو و رسول تو در آن است برایم مقدر فرما. اینجا دوباره یه رؤیا برای سیدالشهدا اتفاق میفته. در رؤیا، یعنی در همون مکاشفه، پیامبر رو میبینه. پیامبر از شهادت سیدالشهدا، مکان شهادت، کیفیت شهادت، چگونگی شهادت به سیدالشهدا خبر میده. این مکرر اتفاق افتاده، در زمان حیاتم پیامبر اکرم فرموده بودن، حضرت امیرم فرموده بودن، ولی باز هی باید اتفاق بیفته، مکرر باید در عالم رویا بهش بگن تو آماده باش، محکم باش، استوار باش. ببینید ما گمان نکنیم که این استواریه که از حضرات معصومین برشون داره یه استمرار و استواری مستمر از خودشون، با همین رؤیاهاست، با همین مکاشفاته که به حضرات معصومین استواری میدن. اگه اینا نباشه اون حالات براشون استمرار نداره. یعنی این رؤیاهایی که مکرر اتفاق میفته از این باب هست که انهو میخوان که سید الشهدا تزلزلی تو این ماجرای عظیم براشون رخ نده. پیامبر رو در خواب میبینن، پیامبر میفرماد اینطور شهید میشوی، اونجا شهید میشوی، این گونه است، این گونه. همه این ماجرا رو به حضرت میگن. سید الشهدا در عالم خواب میفرماد حالا که اینطوره منو با خودت ببر، دیگه از این حالت من خارج نشم. اونا در عالم مکاشفه میدانن مکاشفه است، تو خواب میدونن خوابه. بعد از حضرت چنین درخواستی میکنن که حالا که اینطوره من با خودت ببر، میفرماید که نه، لابد ان ترزق الشهاده یا ترزق الشهاده، اینطوری نمیشه، تو باید به شهادت برسی و این اتفاق بیفته، بعد به ملاقات ما بیای. حضرت تصمیم میگیرن از مدینه بیان بیرون، طیفای مختلف میان حضرت رو منصرف بکنن از خلاصه خارج شدن از مدینه. یکی از اونها برادر ناتنی حضرت عمر اطرف هستش، همسری داشت حضرت امیر به نام ام حبیبه، یه پسر از او داره به نام عمر اطرف. اومد خدمت امام حسین گفت از برادرمون حسن شنیدم که تو کشته میشی، بیا با یزید بیعت بکن این حادثه اتفاق نیفته، شما امام مردم هستید، شما حرمت دارید، اگر حرمت شما رو بشکنن دیگه حرمت بر کسی باقی نمیمونه. امام به عمر اطرف تو فکر میکنی چیزی میدانی که من نمیدانم؟ حالا اینکه امام حسن به تو گفته که من کشته میشم، خب من خودم دیدم این ماجرا رو، به کرات برام اتفاق افتاده، دیدم. تو فکر میکنی چیزی میدونی که من نمیدونم؟ ابن حنفیه میاد به سید شهدا میگه که از یزید و بیعت با یزید دوری کن، برو به شهرهای دوری که دستش بهت نرسه، از اونجا مردم رو دعوت بکن، راهنمایی بکن. مردم که آماده شدن، مطمئن شدی که اونا از تو پیروی میکنن، رهبری تو رو قبول میکنن، اون موقع قیام کن، اون موقع حرکت کن. سید شهدا میگه خب الان کجا برم؟ میگه الان برو مکه. امام میگه یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجئن ولا ملوا لما بایعت یزید ابن معاویه. خیالت راحت باشه، چون به سید شهدا گفت بیعت نکن و فاصله بگیر، ولی از این مسیر برو برای رهبری. مردم آماده شدن قیام کن، آماده نبودن قیام نکن. خب من بیعت نمی کنم، خیالت راحت باشه، تو در مدینه بمان، وظیفه داری همه اخبار رو به من منتقل بکنی، به من برسونی. بنابراین این هدف این بوده که ابن حنفیه در مدینه باشه، اخبار رو مرتب به سید الشهدا منتقل بکنی. دوباره بعد از اینکه با ابن حنفیه گفتگو میکنه به مسجد النبی میره، اونجا شعری میخونه سر بالای قبر پیامبر بزرگوار اسلام. هرگز صبح صادق را نمیتوانم تغییر دهم، چنان که نمیتوانم یزید را خلیفه بخوانم. روزی که از ترس مرگ خود را به پناهگاهی ببرم، مرگ در انتظار من است و مرا دستگیر میکنند. بعد ام سلمه میاد، عرض کردم مردم شیعیان میان، اهل بیت میان، مکرر، من بخشیش رو الان یادداشت کردم، مکرر میان اصرار میکنن که به مکه نرو، در مدینه بمان، یا مثلا برو در یمن، یا برو در کوهستانهای مخفی باش، جان خودت و اهل بیت رو حفظ کن، شرایط که آماده شو بیا. ام سلمه میاد خدمت سید الشهدا میگه لا توزنی به خروج که الی العراق. اونجا معلومش از اونجا میخواست بره عراق، از مدینه نرو عراق. چرا؟ چون از پیامبر شنیدم ماجرا چی میشه، پیامبر بر من توضیح داد که تو اینجایی، از اینجا میری به سمت عراق و کوفه، این حوادث برات اتفاق میفته. امام فرمود یا اما و انا اعلمو، مادر جان من میدانم، انی مقتولون مذبوحون ظلمن و عدوانم، من اینا رو میدونم. بعد عبدالله ابن عمر میاد، پسر عمر. عبدالله ابن عمر میاد به سید الشهدا میگه در مدینه بمون، نرو. امام میگه که سر یحیی رو جدا کردند، یحیی پیامبر، نزد یکی از ستمکاران و زناکاران بنی اسرائیل هدیه بردن. سر مرا نیز نزد زمازاده ای از بنی عبیه هدیه میبرند. بنی اسرائیل از سپیده صبح 70 پیامبر رو میکشتند. سپس چنان به تجارت مشغول میشدند که انگار اتفاقی نیفتد. در این حال خدا به اونها مهلت داد تا زمانی که قضاش بر اونها وارد شد. ابن عمر گفت خب حالا که میخوای بری بذار اون موضعی که پیامبر اکرم مکرر میبوسید من هم ببوسم. پیامبر سید شهدا اجازه داد. ابن عمر سینه حضرت رو با چشمانی گریان بوسید و وداع کرد. امام به ابن عمر گفتش که یا ابا عبدالرحمن، از خدا بترس، دست از یاری من بر ندار. تو که میدونیم چه خبره، تو که میدونی من چه منظرتی در نزد پیامبر دارم، سینه منم میبوسی، گریم میکنی و من رو رها میکنی، از خدا بترس، دست از یاری من بر ندار. بعد که خواستن از مکه، از مدینه برن به سمت مکه، اون روایت معروف رو، اون وصیت معروف رو به محمد حنفیه دارن، اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسرن ولا ظالما. اینا رو معنا نمی کنن، براتون روشنه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و سیرت علی ابن ابی طالب. تو بعضی روایات سیرت ابی علی ابن ابی طالب. امر به معروف میخوام بکنم، نهی از منکر، اما نه امر به معروف و نهی از منکری که ما فکر میکنیم در رساله های فقهی آمده. امر به معروفی که ما داریم آقا قهر کنید، اخ کنید، روی ترش نشون بدید، با زبان تذکر بدید، نهایتا مانع بشید. این امر به معروف که سید الشهدا میگه از این جنس نیست. حرکت هایی که بعدن نشون میده معلوم میشه، به خاطر اینکه موقع که حرکت میکنن یه کاروان از یمن میاد، والی یمن یه کاروان از لوازم و چیزای قیمتی و زیورالات برای یزید میفرسته. سید الشهدا مصادرش میکنه او رو، که این که امر معروف نیستش، که نهی از منکر نیستش، که این قیامه. من آقا رهبرم، من حاکمم، من امامم، مال منه، نه مال اونی که شما دارید بر او میفرستید. و اینجا میگه دارم امر معروف میکنم، اینجا میاد کاروانه که برای یزید والی یمن فرستاده رو مصادره میکنه. میفرماید که من امر معروف سیره جدم رفتار میکنم. سیره جدم چی بوده؟ سیره پیامبر اکرم، همونطور که پیامبر اکرم تو جامعه رفتار میکنم، من میخوام همون راه رو برم. سیره که حضرت امیر بود، میخوام من همون راه رو برم. فمن قبلنی به قول الحق فالله اولا بالحق، کس منو قبول کرد او خدا سزاوار به حق است، و من رد علیه هازا اصبرو حتی یقضی الله بینی و بین القوم الحق. من میرم امر معروف بکنم، اگه پیروی کردید از من قبول کردی که خب، اگه نکردی من صبر میکنم تا خدا بین من و شما داوری بکنه. این امر معروف نیست، این امر معروف مصطلح و این حرفا نیستش که امر معروف که آقا رو بگی قبول کرد، کرد، نکرد، نکرد، نهایت هم تونستی مانع بشه. میگه نه، پیروی بکنید، قبول بکنید، ولی من صبر میکنم تا خدا بین من و شما حکم کند، قضا بکند. قضا که این در این روایت اومده یعنی عذاب نازل بکنه. موقعی که میخواستن از مدینه برن به سمت مکه، فخرج منها خائفا یترقب و قال رب نجنی من القوم الظالمین. این آیه حضرت موسی رو خوندن. حضرت موسی موقعی که اون قبطی رو کشت و فراری شد از مصر، دید دنبالش میکنن و میگیرندش، فرار کرد. موقعی که از مصر فرار کرد به سمت مدین بره پیش شعیب، این آیه رو خوند. فخرج منها خائفا یترقب و از مصر خارج شد در حالی که می ترسید، قال رب نجنی من القوم الظالمین. خب بعضی‌ها میگن این آیه این که حضرت برای حفظ جان بوده دیگه، تا ترس بوده از جان، واجب هم هست حفظ جان، چون این آیه رو خون در سوره قصص، این برای حفظ جان بوده، نه برای مثلا قیام بوده، برای رهبری نبوده، برای حکومت نبوده. حضرت سیدالشهدا در رفتار، در بیاناتش چند لایه است. بعضی‌ها میگن آقا نرو، میگه باید برم. چرا؟ در خواب پیامبر اکرم فرمود باید بری. بعضی ها میگن نرو، میگه چرا؟ میگه اگر بمانم میان منو میگیرن و منو به شهادت میرسونن. اون وقت یه جا عرضم به حضورتون که میاد و نامه می‌نویسه برای بصره، برای بصره دعوتشون میکنه که خلاصه از من حمایت میکنید یا حمایت نمیکنید، قبل از اینکه نامه کوفیان بیاد. این حالا اینا رو عرض میکنم که رفتارهای گوناگونی داره، به نوعی متناقض نما داره که ما یه تیکه رو اگر بگیریم گمراه میشیم، خب درک نمیکنیم ماجرا چی بوده. یه تیکه دیگر رو بگیریم باز همینطور. این آیه فرمود بله خائفاً فخرج منها خائفاً یترقب. حالا اینجا این آیه رو میخونه که من خوف دارم بر جانم، میخوام حفظ جان کنم، از مدینه دارم خارج میشم. خب این تناقضی که میگم همینجا ببینید، میان میگن که آقا خب ابن زبیرم ترسید، عبدالله ابن زبیرم فرار کرد، اما از بیراهه رفت، از کورراهه ها رفت که عمال حکومت دستشون بهش نرسه. خب شما بیا از این راه ها برید. گفت نه، من شاه راه میرم، از راه اصلی میرم. خب یک کسی میخواد حفظ جان بکنه که از شاه راه نمیره که، از راه اصلی نمیره که. گونه همه همین جاده رو میخوام برم. والله قسم خوردن، لا والله، لا افارقو، به خدا قسم من از همین مسیری که همه مردم میرن، همه کاروانا میرن راه عمومی، من از این راه جدا نمیشه، من راه بیراهه نمیرم، من همینطوری میرم تا هرچی خدا بخواد. ببینید فرمود من همین راه رو میرم تا خاص خدا محقق بشه. سوم شعبان رسیدم به مکه. مکه که رسیدم، اون آیه ای رو خوندن که حضرت موسی موقع وارد مدین شد، وارد شهر شعیب شد، خوند ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل. اومدن تو مکه. در مکه یه روز رفتم زیارت قبر حضرت خدیجه، اونجا خیلی گریه کردم. در وادی که بسیار حضرت سر قبر حضرت خدیجه گریه کرد. همونجا یعنی در همون مکه نامه‌ای نوشتن برای سران قبائل بصره، برای کوفیان اصلا نامه ننوشتن، کوفیان دعوت نکردن. حالا دلایلی ممکنه داشته باشه، یکیش میتونه این باشه که فردا که این ماجرا اتفاق افتاد نگن سید شهدا تحریکشون کرد، او اول نامه نوشت، او اول نامه نوشت و تحریک کرد و اینا، اونا هم خلاصه جوگیر شدن و نامه نوشتن و خلاصه گفتن که بیا ما هستیم و اینا. اصلا اونا نامه ننوشت، ولی برای اهل بصره نامه نوشت، برای بصره، برای سران قبائل نامه نوشت. تو نامه رو ببینید چی میفرماید: ما اهل بیت و اولیا و اوصیا و وارثان پیامبر و شایسته ترین افراد به مقام او بودیم، با اینکه خدا این حق را به ما داده و ما میدانستیم از همه کس به این حق شایسته‌ایم. کدوم حق؟ همین ولایت ظاهری دیگه، همین رهبری دیگه، اون ولایت باطنی که گرفتنی نیستش که، اون علم و ربوبی و اون علم غیب و اون ولایت تکوینی که کسی نمیتونه از ازرات بگیره. این ولایت ظاهری رو از ما گرفتن و ما شایسته بودیم، ولی گروه این حق را از ما ربودن و ما به خاطر جلوگیری از نزاع و اختلاف در میان امت و اینکه امت اسلام در عافیت و آرامش باشد، ما از حق خودمون گذشتیم. اما الان پیک خودم رو برای شما فرستادم، الان اوضاع فرق میکنه، من پیکم رو برای شما فرستادم، در شرایطی شما رو دعوت میکنم به حمایت و یاری که سنت پیامبر از بین رفته، بدعت جایگزین آن شده. اگر سخن مرا بشنوید و از من پیروی کنید، شما را به راه رشد و سعادت خلاصه هدایت میکنم. این دعوت به حرکته، میخوام یه حرکتی رو آغاز بکنم، خلاصه یزید رو، حکومت رو از بین ببرم، یه حکومت عادلانه معصومانه فراهم بکنم، شما باید یاریم بکنید. اون قبائل جمع شدن، نامه حضرت رو برای سران خوندن تو بصره، همه اعلام آمادگی کردن. یکیشون یزید ابن مسعود جمع موقع که جمع کرد فضائل حضرت رو خون دراشون، گفت این آقایی که نامه بر ما نوشته اینه، علمش اینه، فضیلتش اینه، خلاصه از چنین اطرتی هستش، چه رهبری از او بهتر، چه امامی از او گرامی تر، حجت رو خدا تمام کرده با شما. همه اعلام آمادگی کردن، نامه نوشت برای حضرت، فرمود تمام طایفه بنی تمیم چونان شطور تشنه از گرمای کشنده که به آب میرسد تسلیم شمایند، آنچنان گرد و غبار از دلها شستن که نور آن تابیدن گرفته. این نامه رسید به حضرت. نامه که به حضرت رسید در جواب گفت شما رو چتون شده؟ حضرت تعجب کرد، خوشحال شد از این جوابی که داده بودن. خداوند شما رو بر عزت و دلهایتان رو از خوف و بیم در امان نگه داره. در اون ایامی که در خلاصه مکه بودن مرتب نامه می اومد، میگن در یه روز فقط 600 تا نامه رسید دست امام، امام اصلا جواب نمیداد، هرچی نامه میومد امام جواب نمیداد. ببینید از یه طرف بصره رو دعوت میکنه، خودش میگه هر کی میخوام میکنم قیام میکنم و شما چه میکنی، چه جوابی بر من دادی؟ از یه طرف هرچی کوفیان براش نامه مینویسن ازت جواب نمیده بهشون، اونقدر جواب نمیده تا خلاصه به نقلی 12,000، به نقلی 14,000 تا خلاصه نامه رسیده. در نامه ها می نوشتن مردم همه در انتظار تشریف فرمایی شما یعنی لا رأی لهم غیرک، العجل العجل یبن رسول الله، میوه های من رسیده، گیاهان من رویده، تنها امام و رهبر نیاز داری، تو بیا رهبر ما بشو، تو بیا امام ما بشو. اینها که خیلی زیاد شد امام مسلم رو فرستاد، مسلم ابن عقیل رو با یک نامه فرستاد، در اون نامه هم سفارشاتی کرد به کوفه. مسلم که میخواست از مکه بره به کوفه یه سفارش اختصاصی به مسلم کرد، به مسلم گفت برو به سمت کوفه تا ببینیم خدا چه میخواهد، هرچی هم که خدا بخواد اتفاق میفته. این مکرر میگفت هرچی که خدا بخواد اتفاق میفته، قضای خدا چیز دیگریست، او محقق میشود. به مسلم گفت برو در کوفه در منزل معتمدترین فرد، کسی که ما اعتماد بیشتر از همه به او داریم و مورد اعتماد ما اهل بیت، وارد شو، که او هم وارد شد در منزل مختار ثقفی. به مسلم موقع که داشت میرم گفت امیدوارم من و تو از فیض شهادت محروم نشیم. همونجا یعنی بهش خبر رو داد که تو داری برای شهادت میری و منم بعد از تو شهادت میزم، به شهادت میرسم، انشالله خدا ما رو از فیض شهادت محروم نمی کنه. یه طرف نامه نمیده، بعد از نامه مکرر نامه که میده، اون نامه که در به مسلم میده اونا بخونه توش ریز دعوت کرده آماده باشید، من میام، این نمایندم میاد برای بررسی ببین اوضاع چجوره و خلاصه به من خبر بده. ولی به خود مسلم میگه تو داری بر شهادت میری، صریحا نمیگه، ولی میگه که امیدوارم که ما محروم نشیم. مسلم نیمه رمضان حرکت میکنه از مکه، پنجم شوال هم وارد میشه، خلاصه 40 روز اونجا میمونه، بررسی میکنه 35 روز تا 40 روز، بعد نامه مینویسه. در نامه خیلی خلاصه تعریف میکنه از کوفیان 100,000 شمشیر به دست آماده خدمت شما هستند و همه چی آماده است. و اونم اینجا نبود که یه روز بره، دو روز، سه روز بعد نامه بنویسه بررسی کنه، 40 روز اوضاع کوفه رو بررسی کرد، 35 روز تا 40 روز بعد نامه نوشت. نام اواخر ذی‌القعده به دست امام رسید، 9 یا 10 ذی‌القعده مسلم نامه رو نوشت، اواخر ذی‌القعده نامه به دست امام در مکه رسید. بعد خب مسلم به شهادت رسید. اینها رو میدونید که یزید یه کاروانی رو برای حج فرستاد به مکه، به امیرالحاج گفت یه سربازان رو خودت ببر، هر جا سید شهدا رو در مکه دیدی او رو به شهادت برسون. خب اینم حضرت فهمید، موقع که این رو فهمید عرضم به حضورتون که در روز 8 ذی‌الحجه اون حج خودشون رو نیمه تمام گذاشتند و عرضم به حضورتون که از مکه اومدن به سمت، اراده کردن، عزم کردن برن به سمت خلاصه کوفه. این خطبه رو موقع خروج از مکه خوندن، خود تل موت علا ولد آدم مخد تل غلادت علا جید الفتاد، اینا دیگه اینا میدونید دیگه، برم بر مرگ دارم میرم، مرگم چیزی نیستش که اختصاص به من داشته باشه، اون خلاصه گردن بندیست که خدا در گردن همه قرار داده از جمله من. و ما الهمنی اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، همون شوقی که یعقوب یوسف داشت من الان به مرگ دارم. به می یه جا دعوت میکنه که من میخوام قیام بکنم، همین راهی میکنید یا نمیکنید؟ یه جا که میخواد خارجی می من دارم میرم بر مرگ دارم میرم بر شهادت دارم میرم، به مسلم یه آماده یه شهادت باش. از مکه خارج میشه، باز گروه زیادی از اهل بیت و شیعیان میان حضرت رو منصرف بکنن، کوفه نرو، کوفیا بی وفا هستن، کوفیا بهشون نمیشه اعتماد کرد، ندیدی با خلاصه امیرالمومنین چه کردن، ندیدی با امام حسن چه کردن، گروه زیادی اومدن تلاش کردن که حضرت رو منصرف کنن ولی حضرت زیر بار نرفتن. محمد حنفیه باز آمد، شب قبل از حرکت امام سر شب آمدن خدمت امام، دوباره گفتن که کوفه بی وفاست، نرو برادر کوفه، نرو در مکه به ما. امام فرمود حرمت خانه خدا حفظ نمیشه. اینجا یه جواب دیگه میده، یه حرمت خانه خدا حفظ نمیشه. ابن حنفی میگه به سوی یمن برو یا یک نواحی دور برو، اونجا بعد کم کم خلاصه حرکتتو آغاز کن. امام میگه باید بیاندیشم، فکر کنم ببینم چی میشه. از محمد ابن حنفی جدا میشه، دو سه چهار ساعت بعد یه خوابی میبینن، یه حالت مکاشفهی به حضرت دست میده، حضرت همون موقع پامش حرکت میکنه از مکه، بیاد بیرون، بیاد به سمت کوفه. ابن حنفی میفهمه، میاد جلو حضرت رو میگه، میگه به من قول ندادی فکر کنی؟ گفتی فکر میکنم، میاندیشم، همین الان نمیرم به سمت خلاصه کوفه. حضرت فرمود که من در خواب پیامبر اکرم رو دیدم، یا حسین اخرج فان الله شاء ان یراک قتیلا، تو باید بری و کشته بشی و به شهادت برسی، من باید برم. میگه محمد حنفی گفت خب اهل بیت رو نبر، چرا زن بچه رو داری به خودت میبری؟ ما قد شاء الله ان یراهن سبایا، اون هم باید برن، اونا هم باید به اسارت برسن. حالا بعد یه نکته ی عرض میکنم این چی میتونه داستانش باشه. عبدالله ابن جعفر اومد، قبلا هم تلاش کرده بود، رفته بود پیش والی مکه، فرماندار مکه، امان نامه گرفته بود در سید الشهدا. عبدالله ابن جعفر اومد خدمت حضرت، گفتش که این طوره، من امان نامه گرفتم. گفتن تو اینجا در امانی؟ حضرت گفت من پیامبر رو در خواب دیدم، به من دستوری داده با دور عمل کنم. گفت چه دستوری داد؟ گفت من اینو به هیچکی نگفتم، این خوابو به هیچکی نگفتم، به تو هم نمیگم، نبایدم بگم. یعنی یک مورد نبوده، دو مورد نبوده. میگه پیامبر دستور داده من برم، خوابم هم نمیتونم برای تو بگم. ابن عباس میاد، ابن عباس میاد میگه در مکه بمون، به یمن برو، یمن برو، یه جای دیگه، یا خلاصه کوفه نرو. بعد که همون سفارشات خلاصه اوغلای قوم رو کرد، دوباره برو نامه نگاری کن، مردم رو آماده کن. حضرت گفت نه، من تصمیم هم گرفتم، باید برم دیگه، هیچ راهی ندارم، باید به سمت کوفه هم برم. و اون لاغل زن و بچت رو نبر تا اینا شاهد کشتار نباشن. حضرت فرمود به خدا سوگند تا خون مرا نریزن، دست از من بر نمی دارن، ولی بعد از من خدا چنان خار و ذلیلشان کند که بدتر از کهنه حیز گردند. موقعی که می‌خواست از مکه خارج بشه، یعنی از مکه که خارج شد، بعدن یه نامه هم نوشت برای حنفیه. در اون نامه به حضرت گفتش که به حنفیه گفت لو دخلت فی حجر هامت من هذه الهوام لاستخرجونی حتی یقتلونی، ای به من نگید اونجا برو، اونجا برو، برو یمن، من هر جا برم در سوراخ خزنده هام اگر برم میان پیدا میکنن و منو به شهادت میرسونن. این بناس که اینو منو به شهادت برسونن، برای نیز من بحث مکه و مدینه و کوفه و اینا نیست، اینا همچین قصدی دارن، من هر جا برم هم میان سراغم، من تو هر سوراخی برم قایم شم اینو میان پیدا میکنن، باید برم. ولی من کار نمی کنم، من از همین مسیرهای عادی و عمومی و علنی میرم به سمت من. دیگران اومدن، باز اهل بیتش اومدن، خیلی تلاش کردن که حضرت بماند، من باز زیر بار نمیستم. آدم اینا رو که میبینه تعجب میکنه که اغلای قوم، خلاصه اهل بیت، برادر، پسر عمو، عمو، زن، بچه، شیعیان، همه میان رو حضرت میگن که این کارو نکن. یه نه، من باید برم. حضرت از مکه میان بیرون، اولین منزلگاه میرسن بین مکه، روزا حرکت میکردن، شب میرسن به یک منزلی در تنعیم بوده. در تنعیم اونجا بود که مصادره میکنه اون کاروان یمن رو، مصادره میکنه. همونجا فرزدق رو میبینه، از فرزدق سوال میکنه نسبت به کوفیان و مردم کوفه. شنیدید قلوبهم معنگ و سیوف مع بنی امیه و القضا ینزل من السما. امام میگه راست گفتی. به فرزدق میگه همینطوری که تو میگیه، اینا شمشیر کشیدن برای من، نخواست نمیخوام با من همراهی بکنن. لله الامر و الله یفعل ما یشاء. بعد عرضم به حضورتون که در منزل سوم باز دوباره بشر بن قالب رو میبینه، از او سوال میکنه کوفه چه خبره. میگن که کوفه خوبه، به اصطلاح خوب به این معناست که همه بر علیه تو هستن، قلبشون با توه، ولی با شمشیراشون با تو هستن. عرضم به حضورتون که یک کسی است میگه که من از مکه زدم بیرون، با کاروانم بیرون بودم، یه وقت دیدم یه جای بی آب و علفی شب یه کاروانی اقامت کرده. رفتم پرسیدم کاروانی کیه، گفتم کاروان حسین بن علی است. گفتم اینجا چرا تو این بیابون بی آب و علف چرا؟ خیمش رو جستجو کردم، به من نشان دادن. رفتم خدمت آقا، گفتم شما اینجا چرا اومدید؟ گفت که اینها امنیت رو از ما سلب کردن، اینها نامه های اهل کوفه است، همینها قاتل من خواهند بود. اینا نامه دادن برای من، ولی همینا که برای من نامه دادن، اینا قاتل من خواهند بود، اینا من رو میکشن. چهارمین منزل رسیدن، هاجر، منطقه ایست به نام هاجر. پاسخ نامه مسلم رو اینجا فرستاد. ببینید مسلم اواخر ذی‌القعده نامه داده، اینجا داره جواب میده. نامه مسلم هم نامه خوبیه، یعنی خیلی تعریف کرده از کوفه که باید بیا یا آمادند و امثال اینا. در این بینم به هر کس میرسه میگه این کوفیان بیوفان، همینطوره میکشن ما رو. ولی پاسخ نامه رو میده، میده به قیس ابن مسحر، میگه براشون برای این نامه، این پاسخ نامه رو ببینید. اما بعد نامه مسلم به دستم رسید، به من گفت که شما بر یاری ما و طلب حق من اجتماع کرده اید. از خدا درخواست کردم که کار خیش را درباره ما نیک گرداند و شما را بر این عمل خیر اجر بزرگ دهد. به ظاهر داره چیز میکنه دیگه، میگه شما کوفیان دعا کردم که خدا اجر خیر بده. من سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه از مکه به سوی شما حرکت کردم. وقتی فرستادم رسید، یعنی قیس رسید، آستین‌ها را بالا زنید و کمرها را محکم ببندید و آماده کار باشید که من انشالله در همین چند روز خواهم رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایشون یه آماده بشید، شمشیرها را آماده بکنید، کمر همت ببندید، بیان قیام را شروع بکنیم. قیامی که میدونه سر نمیگیره. پنجمین منزل میرسن، اونجا عبدالله ابن مطیع میاد امام رو منصرف بکنه، باز امام زیر بار نمیره. ششمین منزل خزیمیه است، میرسن. در خزیمیه بودن، حضرت زینب نیمه شب یه خوابی میبینه، یه خواب نه، در حالت بیداری یا مکاشفه بوده. میاد خدمت سید الشهدا، یه صدایی از غیب شنیدم، کسی برای من این دو بیتی را خواند از غیب: الا یا عین فاحتلفی به جهدی فمن یبکی علی الشهداء بعدی. آگاه باشید ای چشمان، بگرید، محفل عزا با کوشش و جدیت برپا کنید، چه کسانی بر این شهدا بعد از من خواهند گریست. الا قوم تسوقهم المنایا به مقدار الا انجاز وعدی. این کاروان داره به سمت مرگ میره و به همون نقطه‌ای میرود که وعده خدا هست. انجاز وعدی هم اونجا که وعده من باید محقق شه. این در واقع خداوند متعال این ندای غیبی رو به حضرت زینب رسونده. که این کاروان به سمت شهادت می رود، به همون مکانی باید بره و به شهادت برسه که من مقدر کردم، قضای من هستش. اومد به سید شهدا گفت من همچین ندای غیبی شنیدم. امام فرمود خواهر جان هرچی مقدر شده همون انجام میشه، همون محقق میشه. این جواب رو به حضرت زینب دادم. هفتمین منزل میرسم، خبر هانی و مسلم به امام میرسه. در منزل هفتم در زرود منطقه‌ای بوده در اونجا، اصرار میکنم بعضی از اصحاب که برگرده ولی امام قبول نمیکنه. به نهمین منزل میرسم، یه مسافری از کوفه میرسه خدمت امام. امام ازش سوال میکنه که اونجا چه خبره. میگن همه دست به دست هم دادن، پشت هم قرار دادن، محکم ایستادن تا شما رو به شهادت برسونن، بر ضد شما قیام بکنن. باز امام میگه ان الله یفعل ما یؤمر، یفعل ما یشاء. به نهمین منزل میرسن، اونجا شهادت قیس ابن مسهر بهشون داده میشه. شهادت قیس رو که خبر میدن، حضرت همراهان رو جمع میکنن. همراهان رو که جمع میکنن میگن خب همه برید دیگه، بیعت رو برداشتم، هر کی میخواد بره کاروان رو رها کنه رها کنه. یه گروه زیادی رها کردن، اونا که در بین راه به حضرت رسیده بودن از مکه تا این منازل ملحق شده بودن، همه رها کردن حضرت رو رفتن. فقط اهل بیت و گروهی که از شیعیان که از مکه با حضرت اومده بودن موندن. یازدهمین منزل میرسن، اونجا اصحاب رو جمع میکنن، از بهشون خبر میده، میگه از همین الان کشته شدن خودم رو میبینم. در خواب دیدم سگهایی به من حمله کردند و بدنم را گاز میگیرند. بدترین اونها سگی ابلق بود. ببینید مرتب برای حضرت این رؤیا و این مکاشفه رخ میده. یکی از اصحاب میگه پس برگردید حالا که اینطوره، کوفیان بی وفایان، اینطورن. حضرت فرمود لیس یخفی علی رأی، حوادث بر من مخفی نیست، اوضاع احوال بر من مخفی نیست، آینده بر من مخفی نیست، میدونم چه خبره، میدونم چه باید بشه. فکر نکنید چیزی شما میدونید که من نمیدونم، ولی باید بشه. دوازدهمین منزل میرسن، اونجا عرضم به حضورتون که با لشکر هر روبرو میشن. لشکر هر که میاد خب تشنه بودن، خسته بودن، حضرت به همشون آب میده، یعنی میگه دستور میده که خلاصه آب بدن، به اصحابشون هم آب بدن. یکی از سربازهای هر میگه که من آخرین نفر بودم که رسیدم، با شطورم هم بودم. امام منو که دید گفت انخل جمل، شطور تو بخوابون به اونم آب بده. من نفهمیدم امام چی میگه، دوباره گفت شطور تو بخوابون. و عرضم بزرگتون که من خوابوندم، انقدر خسته بودم، گیج بودم، نمیتونستم با مشک آب بخورم. امام فرمود دهانه مشک رو برگردون، آب نریزه، بتونی آب بخوری. اخنس سقا. گفت باز نتونستم. خود حضرت آمدن مشک رو گرفتن، به من آب دادن، سیراب که شدم رفتن به اسبم هم آب دادن. بعد اون ماجراها رو شنیدید، خطبه میخونن برای خلاصه لشکر هور. در اون خطبه میگن داستان اینجوره، از من درخواست کردید، نامه دادید، تکرار کردید، اصرار کردید و من بر اساس نامه های شما اومدم. یه جایی میگه باید برم، خواب دیدم، قضا الهیه، پیامبر فرموده. یه جایی میگه شما نامه دادید بیایید، خب باید بیام. باید همه جوانب رو چیز بکنه. در سطوح مختلف حضرت حرف میزنه، در سطوح مختلف راهنمایی میکنه و بیان میکنه. هر کسی به اندازه خودش بیان، همش هم درسته، همش هم راسته. اونجایی که میگه شما نامه دادید راسته، اونجایی که میگه قضا الهی باید بشه راسته، اونجایی که میگه پیامبر رو خواب دیدم راسته، اونجایی که میگه باید این کار بکنم، همش درسته. یه بعد خطبه میخونن برای کوفیان. تو منزل 13 هم باز خطبه میخونن. یا ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا. پیامبر اکرم فرمود اگر دیدید یک سلطان جائری حرام خدا رو حلال میکنه، عهد خدا رو میشکند، مخالف سنت خدا عمل میکند، گناه و عدوان دارد، باید عمل، باید با فعل یا قول او سلطان رو تغییرش بدید. هر کس این کارو نکنه، همون ظلم و جنایت و گناه اون سلطان رو خدا پاش مینویسه. بعد سیره بنی امیه رو توضیح داد، مردم معاویه اینطور بود، یزید اینطور بود، آل سفیان اینطور هستن، ما اهل بیت اینطوریم، ما شایسته رهبری هستیم، کوفیان بر ما نامه نوشتن، باید از ما خلاصه پیروی کنید، منو الگو قرار بدید، هر کس پیمان شکنی کنه به ضرر خودش تموم میشه، امید آن که خدا مرا از شما بی نیاز بکنه. در اون منزل 16 هم میرسن، 19 منزل بوده، در منزل 16 هم 4 نفر خودشون رو از کوفه میرسونن به حضرت، به هر زحمتی بوده، یکیش نافع ابن هلاله، غیر از اون هلال ابن نافع، هلال ابن نافع تو لشکر یزید بوده، اون خلاصه تاریخ نگار بوده، این نافع ابن هلاله، یه از آدم های برجسته و با تقوای کوفه بوده، حضرت از وضع کوفه میپرسه ازش، میگه توضیح میده که اینطورن اینطور شده. یکی از اون 4 نفر به حضرت میگه که بیا، ما یه مناطق کوهستانی داریم در دورا، قبائلی داریم اونجا، بیا ما اونجا از شما محافظت میکنیم، بیا بریم اونجا. حضرت برای او و قبیلش دعا میکنه، دعای خیر میکنه، میگه برای خودت و قبیلت دعای خیر میکنم، اما بین من و این قوم پیمانی است که نمیتونم اون رو بشکنم، نمیتونم پیمان شکنی کنم، گفتم میام باید بیام، باید خودم در اختیار خودش اونها قرار بدم تا ببینیم سرانجام چی میشه. و عرضم به حضورتون که خداوند متعال چی میخواد از ما. تو 17 منزل میرسن، در این 17 منزل که میرسن، حضرت یک کسی بوده است در اونجا، عبیدالله ابن حر جعفی، اون هم یه کاروانی داشته میومده، هم منزل میشه با امام در این منزل 17. شب میشه، کی بوده، امام یکی از اصحاب رو میفرسته میگه برو سراغ خلاصه اون فرد ابن حر، بگو که خلاصه یه ملاقاتی ما با هم داشته باشیم. او میاد خدمت پیش ابن حر، میگه که یه هدیه خیلی بزرگ پو ارزش و گرانبها برات تو بردم. میگه چه هدیه برا من آوردی؟ میگه ملاقات سید الشهدا، ملاقات حسین ابن علی، حسین تو رو دعوت کرده که یاریش بکنی، بیا و یاری کن سید الشهدا رو، امام حسین رو یاری کن. او به فرستاده امام حسین میگه که به خدا سوگند، از این غیر از خلاصه عرضم به حضورتون که افراد دیگری بود که حضرت دعوتشون میکرده، این یه ماجرای خاصی داره، میگه که من از کوفه که اومدم بیرون دیدم جمعیت زیادی بر علیه امام حسین و شیعیان امام حسین هستن، من میدونم هیچ فایده ای نداره، سید الشهدا و همه اصحابش خلاصه کشته میشن. خب بعد برمیگرده میگه که اما اینم بهت بگم که من هیچ کسی را نیکوتر و چشم پرکرتر از امام حسین ندیدم. اینم من به شما بگم. بعد دوباره برگشت به فرستاده امام حسین، گفتش که تو عمرمم هرگز دلم بر کسی چون حسین نسوخت. خیلی دلم بر حسین سوخته. خب چطور؟ گفت به خاطر این که من میبینم حالا توی همین چند ساعت اینا میبینم که هر جا سید الشهدا داره میره بچه هاش دور شوید، میزنن انگار چسبیدن به امام حسین که نمیزنن این بر اون بر بره. این حادثه ای که دارم میبینم از بچه های حسین و اونی که در کوفه دیدم خیلی دل منو سوزون، من نمیتونم بیام. امام حسین اکتفا نمی کنه، خودشون پا میشن میان، خودشون پا میشن میان یه ملاقات حضوری بکنن، میان تو منزل، تو احواب خیمه، تو امام حسین رو میبینه، میگه که خضاب کردی محاسنت رو، خیلی سیاه و مشکی هستش. امام حسین گفت تو خودت میدونی که پیری زودرس سراغ من آمده، اینا همه خضابه، من پیر شدم، خب این روزگار من رو پیرم کرد. بعد حضرت اونجا حمد و ثنا الهی رو میخونن و از فضائل میگن، از مسائل میگن. بعد به ابن حر میگن که ابن حر تو گناه‌های زیادی کردی، نمیخوای توبه بکنی؟ به حضرت گفت من چجوری توبه بکنم؟ خب بیا به من یاری کن. تو اگه منو یاری کنی خدا همه گناهان تو رو میبخشی، بیا این نجات پیدا کن از این وضعیتی که داری. ابن هور به امام گفت به خدا قسم من میدانم هر کس از تو پیروی کنه سعادتمند خواهد بود، ولی من احتمال نمیدم شما پیروزی و موفق بشی، اما یه اسبی دارم، یه اسب خیلی خوبی دارم، تا حالا نتونسته کسی این اسب رو بگیره، هر جا تازیده خلاصه جلو زده از دیگر اسبایش کسی بهش نرسه، من این اسبم رو بهت میدم. ببینید امامی با این اوضاع با این احوال اومده یاری میخواد، میگه خودم نمیام اسب رو بهت میدم. امام فرمود اما ازا رقبت به نفس که انا فلا حاجت لنا فی فرس که ولا فیک، اگه تو خودت نمیخوای با ما باشی، دل به ما نداری، دیگه ما نه به تو احتیاج داریم نه به اسبت احتیاج داریم. و ما کنت متخذ المذلین عضدا، من از اونا که گمراه هستن یار نمیگیرم. خواستم به اتمام حجت کنم در شما. ببینید چند منزل قبل مردم رو میگه اصحاب رو میگه برید، من بیعت رو برداشتم. دو سه منزل بعد یکی رو میبینه میری بگه بیا به من، یا فرستاده میفرسته او زیر بار نمیره، خودش با میشه میره، میگه بیا منو یاری کن، اگرم یاری کنی خدا این کار رو میکنه. او میگه نه، و حضرت این خلاصه پاسخ رو بهشون میدن. تا بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.